شلو خوش بده، ولی اگه دیدید اینجوری داره لیوانا جمع میشه، یکی هم داره کفشاتون رو جفت میکنه، یعنی چی؟
خدافه.
ولی قدمتون سر این
چش میشد من در خدمتت باشم تا ساعت 12 خیلی خوب میشه.
برو فردا شب بیا
استاد. خب شنوندگان عزیز، اساتید ارجمند اینجوری با شما خدافیزی کردن، یعنی استکانا جمع شد و کفشام جمع شد و یک نفس با هم نشستیم خانه بوی گل گرفت. همین
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ، در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. ما در این برنامه به تازه‌های علوم انسانی در حوزه محیط زیست می‌پردازیم. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. یکی از مشکلات بزرگی که انسان امروز با آن روبروست، آلودگی هواست. مسئله‌ای که با رشد صنعت و اختراعات پیشرفته و پیچیده انسان روز به روز جدی‌تر شده است. مشکلی که باعث اختلال در کیفیت زندگی جانداران و محیط زیست شده و آسیب‌های زیادی را به آنها وارد می‌کند و کره زمین را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. تغییرات آب و هوا یکی دیگر از پیامدهای گرم شدن جهانی هوای کره زمین است. وقتی دمای زمین بیشتر می شود، یک اختلال در چرخه های معمولی آب و هوایی وجود دارد و تغییرات این چرخه ها را خیلی سریع تر می کند. با توجه به تغییر آب و هوا، یخ قطب ها در حال ذوب شدن است و این باعث جاری شدن سیل و بالا رفتن سطح دریا می شود. آلودگی هوا فقط ویرانی محیط زیست را به همراه ندارد. انسان و محیط زیست کاملا به هم وابسته اند و کوچکترین ضرری به زیستگاه ما یعنی در خطر بودن زندگی انسان. امروزه به دلیل تغییر شرایط زندگی و صنعتی شدن شهرها میزان آلودگی هوا بیش از هر زمان دیگری است. جدا از اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست، اثرات منفی آن بر انسان نیز ناشناخته نیست. پیامدهای منفی این آلودگی هوا بر انسان بیشمار است. بعضی از آلاینده ها تهدید کننده زندگی هستند. خطر ابتلا به انواعی از عفونت های تنفسی و بیماری های قلبی و عروقی و ابتلا به انواعی از سرطان ها از جمله سرطان ریه تنها بعضی از پیامدهای منفی و تأثیرات آلودگی هوا بر سلامت انسان است. مهم نیست به صورت کوتاه مدت در معرض این آلاینده ها باشید یا دراز مدت، زیرا در هر صورت آنها می توانند آثار منفی خود را داشته باشند. از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم و در این برنامه در خدمت آقای مظاهر معین‌الدینی، کارشناس محیط زیست و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هستیم. درود بر شما ای دکتر.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشین. ما در برنامه پیشین پرداختیم به موضوع رؤوس مدیریت کیفیت هوا و شما شرح دادید که به چه شکل هستش، اما خب به خاطر کمبود وقت گفتمانمون نیمه تمام ماندش و میخواییم در این برنامه ادامه گفتگوی پیشین رو از سر بگیریم. آی دکتر بفرمایید توضیح بدید که نقش مدیریت کیفیت هوا به چه شکل باید باشه در ادامه گفتگوی هفته پیش که ما در خدمتتون بودیم.
خیلی عالی. من ابتدای خلاصه رو عرض کنم که بتونیم بحث جدید رو شروع کنیم.
بله،
مطرح کردیم که برای بحث مدیریت کیفیت هوا ما با شناخت وضع موجود شروع میکنیم. امروز پدیده آلودگی که ما در شهرها داریم ناشی از کدام آلاینده هست، یا خیلی ساده کدوم آلاینده از بقیه مهمتر هست؟
بله.
کدوم منابع انتشار هستند که سهم بیشتری در اون انتشار دارن؟ وضعیت هواشناسی و اقلیمی منطقه‌ای که اون شهر واقع شده چی هستش؟ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اون کشور یا در اون منطقه به خصوص چه وضعیتی داره؟ همه اینا ما رو کمک میکنه تا ما بتونیم بریم کم کم به سمت راه حل‌هایی که نیاز داریم و بدونیم مسیر چی هست.
درسته.
ساده شدهش اینه، اگر ما داریم یک آیین‌نامه‌ای رو تصویب میکنیم یا قانونگذاری میکنیم یا طرحی رو تصویب میکنیم و بودجه رو هزینه میکنیم، بدونیم در یک پازل بزرگ نقشش چی هست و قرار چقدر از این موزل کم کنه. مثلا زمانی که ما به شهروندان توصیه‌ای داریم، بتونیم در این پازل نقش شهروندا رو به مشخص کنیم، به همین دلیل مشارکت اونا رو مؤثرتر خواهیم داشت. و همین خاطر این برنامه مدیریت کیفیت هوا در حقیقت یک پازل بزرگی هستش. از بخش‌های مختلف، نهادهای مختلف، دولتی و غیر دولتی که بتونه به ما کمک کنه. ولی ابتدا با مشکل شروع میشه. ما با چه مشکلی مواجه هستیم و این مشکل چه ابعادی داره؟
بله.
در مرحله دوم ما می‌بینیم سر وقت این که برای حل این مشکلات چه توانی رو داریم، چه فرصت‌هایی پیش رو داریم، چه تهدیدهایی رو داریم، در حقیقت تدوین استراتژی‌های و راهبردهای برای مقابله با این نوع وضعیت یا بخشی که در حوزه آلودگی هوا داره.
بله.
مثلا آیا نیاز داریم استانداردامون به روز بشه؟ آیا استانداردهایی که داریم کفایت میکنه؟ پس بخشی از این اطلاعاتی که در بخش قبلی صحبت شد کمک میکنه که ما خلأ قانونی یا خلأ اجرای قانونهای موجود رو بتونیم احصا کنیم.
دقیقاً.
یا اینکه نه، در حوزه برنامه ریزی ما شهروندا رو خواستیم که یه مشارکت به خصوصی داشته باشن.
بله.
مثلا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن، سوخت پاکتری استفاده کنن، تکنولوژی خودروی بهتری رو انتخاب کنن. آیا ما تونستیم شرایط و زیرساخت‌ها رو فراهم کنیم؟
دقیقاً.
اگر فراهم کردیم چرا تمایل به انتخاب و رفتار اتفاق نیفتاده؟
بله.
آیا مسائل سیاسی که و اولویت‌هایی که وجود داره فرصت و مجالی برای مطرح شدن این موضوع هست؟ یا یعنی اینکه نه، ما فقط در شرایط حادی که قرار می‌گیریم، در شرایط مثلا طوفان‌های گرد و غبار یا در زمستان که شرایط وارونگی دمایی هست و اون تجمع آلاینده‌ها و اون کیفیت هوایی که اتفاق می‌افته ما رو به این سمت سوق میده که ما الان دچار یک وضعیت حاد شدیم و بایستی برای اون برنامه‌ای داشته باشیم. حاصل این بخش و این نوع فکر کردن به هر کدوم از این نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌های بیرونی، تهدیدهای بیرونی ما رو به یه سمت سوی میبره که یک برنامه‌ریزی کنیم.
دقیقا.
این برنامه‌ای که نوشته شده بایستی اثر بخشی اون مشخص بشه. ما یک مفهوم خیلی مهم در برنامه‌ریزی داریم و اونم اثر بخشی. به عنوان مثال،
بله،
ما طرحی رو تصویب می‌کنیم، قبل از اینکه هزینه‌ای رو براش انجام بدیم اثر بخشی اونو اندازه‌گیری، تخمین داشته باشیم و ببینیم خب اگر این طرح انجام بشه چقدر موثر هست.
بله.
و این خاطر باید ببینیم اون مؤلفه‌های وضع موجودی که در ابتدا ازشون صحبت کردیم در این اثر بخشی چقدر باعث بهبود اون بخش‌های ابتدایی میشه که ما از اون نقطه شروع کردیم.
بله.
و این خاطر در برنامه ریزی بعضی وقتا این برنامه میره به سمت سویی که ما یک قانون جدید تصویب کنیم، آیین‌نامه‌های جدیدی داشته باشیم، اصلاح قوانین از این حوزه‌ها بگیرید تا برنامه ریزی خاصی برای کنترل آلاینده ها، مثلا فیلتر ذرات دوده بذاریم روی ماشین های گازوئیل سوز.
بله.
یا در رابطه با بحث تعویض کاتالیست ها، در حوزه بحث توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بیایم برنامه ریزی کنیم، اثر بخشیش رو ببینیم.
بله، همینطوره. حتی توی شهرداری ها مثلا، پوزش میخوام میونه کلامتون، حتی در حوزه شهرداری، در حوزه حمل و نقل میتونیم به معاینه فنی ها، شیوهش و تاثیرگذاری این بخش هم پرداختش.
دقیقا. حالا موردی که شما نام بردید شاید یکی از مواردی باشه که خب اثر بخشی این همه بازرسی و معاینه فنی چی بوده در حوزه کاهش آلودگی هوا.
بله.
چون در حوزه معاینه فنی هم انتشار آلایندگی دیده میشه، هم بحث ایمنی خودرو همزمان دیده میشه. یا موضوعاتی هستش که ما چندین هزار میلیارد تومان در کشور هزینه کردیم در حوزه‌ای که با هدف کاهش آلودگی هوا بوده. آیا اینا اثر بخش بودن؟ و میخاطر بعد از برنامه ریزی اجرا نیست، ارزیابی از اثر بخشی اون هستش که چقدر میتونه اثر بخش باشه.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
بخشی از این برنامه‌ها ارتباط با جامعه هست. مردم ما چقدر آگاه هستن از این موضوع که برنامه‌های آموزشی داشته باشیم؟ به عنوان مثال یک کشور اروپایی از سال 1950 شروع کرده به آموزش مردم در حوزه تفکیک از مبدأ پسماند. شاید ارتباطی با بحث ما نداشته باشه ولی اهمیت آموزشی رو میخوام خدمتتون عرض کنم.
اتفاقا بسیار هم مرتبط هستش با موضوع برنامه دقیقا. که پل طبیعت هستش و به موضوعات محیط زیستی میپردازه.
دقیقاً در سال 1985 نتیجه 35 سال آموزش مطرح میشه و ارائه میشه در حالا اخبار و بحث‌های روزنامه‌ها و مقالات و اونجا نتیجه این همه آموزش هلوش 50% مشارکت مردم در این حوزه بوده. فرهنگ و این موضوعی که شما میفرمایید یکی دو روزه نیست، کار دراز مدت، سرمایه گذاری بسیار گران قیمتی هست و از طرف دیگه نتایجش هم خیلی نتایج موثری خواهد. به خاطر در حوزه بحث ارتباط با جامعه، ارتباط این برنامه با مردم چی است؟ مردم چه کمک هایی میتونن انجام بدن؟ حتی اطلاع رسانی هایی که ما داریم انجام میدیم شیوه و نحوه اون چگونه است؟ محتوای اون به چه نوعی هست؟ مثلا ما در بعضی از محتوای محیط زیستی شاید چندین گیگ اطلاعات رو همین الان بتونیم از به زبان فارسی و توسط رسانه‌های ملی ما تولید شده دانلود کنیم. اثر بخشی اینها چی هست؟ یعنی بیام در حوزه‌های مختلف ارتباط با جامعه که بخش خیلی مهمی از کار کنیم.
بله.
حالا اینجا ما میرسیم بعد از اجرای این قانون، بعد اجرای این آیین‌نامه‌ها، بحث ارتباط با جامعه و اون توقعی که داریم به این نتیجه میرسیم. به این معنی است که ما یک وضع موجود جدید داریم.
بله.
این وضع موجود جدید یعنی انتشار آلاینده ها تغییر پیدا کرده، فلزات محیطی تغییر پیدا کرده، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تغییر پیدا کرده. ما در این نقطه باید یه توقف کنیم و این برنامه هایی که اجرا شدن کارایی اونا رو بسنجیم. یعنی قبل از اجرا اثر بخشی سنجیدیم.
بله.
بعد از اجرا کارایی برنامه هست، ما چه هدفی رو گذاشتیم و الان چقدر به هدفمون نزدیک شدیم.
دقیقاً باید اینجا... وقتی که این چنین بله. اتفاقاتی رخ میده، وقتی که ما اثر بخشی رو میسنجیم ببینیم که چقدر واقعاً مفید فایده بوده و کارآمد بوده، بسیار مهمه. وگرنه که خب قانونگذاران، برنامه ریزان مدام برنامه بنویسن، مدام قانون نوشته بشه، ولی خب اگر قانونی کارآمد نباشه، اگر برنامه‌ای اثر بخش نباشه، فایده‌ای نخواهد داشت. صرفاً یک سیاهیه که تنظیم شده و ثبت شده، حالا بعد از مدتی باید اون رو به کنار بگذاریم و بگیم که چرا به چنین جایگاهی رسیدیم، وضعیت آب و هوا به چنین صورته و حالا چه کار بکنیم.
دقیقا به جایی که مشکل حل بشه، ما دوچار عارضه‌یابی میشیم از برنامه ها و مسائلی که حاشیه این موضوع هست.
بایم.
در نهایت این موضوع ما یک ممیزی میکنیم از نتایج اقداماتمون، وضع موجودمون رو میسنجیم و به سوالاتی پاسخ میدیم. آیا راهکارها یا اون شیوه هایی که تا اینجا پیش اومدیم مؤثر بوده، کارا بوده، ادامه بدیم.
بله.
اونایی که کارا نبودن متوقف کنیم. شاید اختزای زمان و تغییر در شرایط مختلفی که بحث اقتصادی هست، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژی، اینها میتونه کمک کنه که ما از ابزارها و شیوه های دیگه استفاده کنیم و اونها رو به برنامه هامون اضافه کنیم.
بله.
و بتونیم یک بازخوردی رو به ابتدای این مدیریت بدیم و در حقیقت به جای یک مدیریت خطی، یک مدیریت چرخشی داشته باشیم.
همیتون.
یا چرخه‌ای داشته باشیم. یعنی خروجی سامانه مدیریت ما، سیستم مدیریت ما، مجدد ورودی این سامانه تصمیم گیری و این مدیریت قرار بگیره و ما بتونیم با بازخوردهایی که میگیریم مسیر رو تنظیم کنیم، به موقع عملیاتی داشته باشیم، به موقع شناسایی، برنامه ریزی، اثر بخشی رو سنجیدن، اجرا و بعداً کارایی این برنامه رو بتونیم اندازه‌گیری کنیم و اقدامات مؤثر رو به جایی در حوزه مدیریت کیفیت هوا داشته باشیم.
بله.
که امروز شاید کشور ما نیاز داره و صحبت آغازین ما این بود، ما شاید نیاز به شناخت یا توسعه ایستگاه‌های کیفیت هوا داشته باشیم. ولی در حال حاضر در بحث کلان نیاز به یک نقشه راه داریم که بتونه مؤثر ما رو در حوزه کیفیت هوا کمک کنه.
درود بر شما، خیلی ممنون ازتون. واقعا به موضوع دقیقی اشاره فرمودید که باید به این نقشه راه دست یابیم و از همه مهمترینه که نقشه راهمون کارآمد باشه و اثر بخش باشه و متناسب با روز تنظیم شده باشه و با توجه به اتفاقاتی که میفته، پیشرفتهایی که در حوزه های مختلف تکنولوژی، مطالعات دانشگاهی و غیره به دست میاد، بتونیم این نقشه راه رو تکمیل بکنیم تا کارآمدتر باشه. اما آی دکتر، ما به پایان برنامه رسیدیم. خیلی ممنون ازتون و از شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که خوب و خوش باشید. ممنون که همراه ما بودید.
خواهش میکنم، امیدوارم اطلاعاتی که ارائه شده مفید باشه. جنابعالی و شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون از این که تا اینجای برنامه پل طبیعت شما همراه ما بودید. فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مهر، دگر بذر نکاریم. بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با آقای دکتر مظاهر معین‌الدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما کردیم. همچنان با ادامه برنامه پل طبیعت از شبکه فرهنگ با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان و دوستداران و علاقمندان به محیط زیست، عزیزانی که شبکه رادیوی فرهنگ و پل طبیعت رو برای شنیدن در این ساعت انتخاب کردن، امین خرمی هستم. عرض درود و ادب و احترام دارم و با یکی دیگر از کتاب‌های حوزه محیط زیست در برنامه پل طبیعت و معرفی اون در خدمت شما هستم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم نامش هست شناخت محیط زیست طبیعی و انسان ساخت، کتابی که به قلم جناب دکتر محمد علی خورشید دوست برشته تحریر درآورده، انتشارات سمت، از ناشران شناخته شده در عرصه کتاب‌های دانشگاهی. این اثر رو به زیور طبع آراسته. درست است اگر فقط بخوایم نگاهی به ناشر داشته باشیم، این گمانه در پس ذهن ما رخنما بشه که خب وقتی انتشاراتی مثل سمت که یک ناشر نامی و آشنا در حوزه کتاب‌های دانشگاهی این اثر رو منتشر کرده، پس باید کتاب آقای خورشید دوست رو صرفاً جز منابع دانشگاهی به شمار بیاوریم. اما اجازه بدید که حداقل در مورد این اثر بگویم که خیر اینگونه نیست که فقط بخواهیم کتاب جناب دکتر خورشید دوست رو، یعنی شناخت محیط زیست رو، به عنوان منابع دانشگاهی دستبندی بکنیم. روایتی که ایشان با من و شما مخاطب خود در این اثر در میان گذاشته روایتی است آشنا، شاید واژه درد آشنا واژه‌ای بهتر باشه، چرا که وقتی امروز به جهان زیستمون، محیط زیستمون، طبیعتی که در اون مشغول گذران حیات هستیم نگاه میکنیم، به جد و جهد، به سختی و تلخی در حقیقت رد پای عدم درایتمون رو، عدم توجهمون رو، عدم دوستدار بودن در قامت فاعل برای محیطی که هر آنچه که میخواییم رو به ما داده، یعنی هوا برای تنفس، نعمتهای مختلف برای آشامیدن و خوراک که بتوانیم این زندگی خودمون رو به عنوان انسان در حقیقت سپری بکنیم و ما هر چقدر که توانسته ایم و گاه حتی بیش از تواناییمون تلخکامی و شوربختی اینجاست که رخ نمایی میکنه. برای صدمه زدن نسبت به این محیط زیست از هیچ کاری کوتاهی نکردیم. همین مؤلفه، یعنی عدم درایت و احترام من شهروند، من انسان به محیط زیست به عنوان نقش اصلی در خامه قلم جناب دکتر خورشید دوست قرار گرفته و به نقش عوامل انسانی و به ویژه سازه های انسانی در تخریب محیط زیست ارجاع و اشارت داشته. بله، کارخانه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، نهادهای صنعتی شاید کلانترین منابع در حوزه آسیب رساندن به محیط زیست هستند، اما نمی توانیم از شهر، معماری شهری و آنچه که اصلا زیست بوم انسان ها در قالب تجربه و زندگی مدرنیته و مدنیتی که به او بخش شیده رو کاملا غافل بشیم. فاضلابی که توسط انسان‌ها در محیط شهری داره ایجاد میشه، آلودگی‌های صوتی، آلودگی‌های زیست محیطی در حوزه مصرف سوخت‌های فسیلی برای خودروها، وسایل گرمایشی، سرمایشی و نظایری از این دست. و چشمندازی که جناب خورشید دوست به عنوان نگارنده این کتاب من و شما قسمت کرده به هیچ وجه چشمنداز امید بخشی نیست. اگر قرار باشه چرخ زیست ما بر همین مدار استوار باشه، یعنی نابود شدن طبیعت به دست انسان که همه چی به او بخشیده، همین طبیعت به او اینجا یعنی انسان، سرنوشت محتومی است که اگر نگاه ما تغییر نکنه، اگر مدار زندگیمون بر همین مسئله استوار باشه. پس وقتی تمامی مؤلفه ها را دوستان عزیز که با زبانی بسیار سلیس، با روایت هایی و گزاره هایی به غایت و به شدت علمی با من و شما قسمت کرده همراه بشیم، میبینیم فقط این دست از مؤلفه ها تو منابع دانشگاهی، کلاس های دانشگاهی، محیط های دانشگاهی تعریف نمیشه و بسیاری عزیز بوم امروز، جهان امروز، جهان فردای ما برای نسل‌های آینده‌مون در گروه آنچه که من به ما و فقط من انسان در قامت یک فرد سهم و نقشی که برای حفظ محیط زیست دارم. امیدوارم تبرق کتاب شناخت محیط زیست طبیعی و انسان ساخت به قلم جناب دکتر علی محمد خورشید دوست، آنچنان که عرض کردم انتشارات سمتون رو منتشر کرده، بتواند منظری متفاوت برای دیدن جهان اطراف و محیط زیست و نقش پذیری که میدانم که داریم، اما این بار فقط دانش نه، به فعلیت درآوردن این دانش ها و ایفای نقش خودمون برای حفظ محیط زیست هم به واسطه این کتاب با این زبان سلیس و گزاره های علمی بیش از پیش ما رو متحد بکنه به این شکل از زیستن. در پایان هم مطابق رسم معهود و سنت معلوف آرزومندم که مانند همیشه دوستدار محیط زیست باشید و سهم و نقشتون رو برای پاسداشت و زنده نگهداشت این محیط بیش از پیش ایفا بکنید. تا فرصت شنیدار بعد، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد تا پل طبیعتی دیگر بدرود.
میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبنان،
سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع.